أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. دلیل چهارم سیره عقلا بود. اجمالا اصل دلیل را تقریر کردیم و عرض کردیم اون چه که مسلمه این است که سیره عقلا بر امضا و انفاذ اون چه که بین پیروان دیگر ادیان و مذاهب محقق میشه، این مورد انفاذ و امضاست. این قدر متیقن از سیره عقلاست. منتها در مورد این دلیل، خب اون چه که مهمه دامنه و وسعت این دلیل، هم از حیث اون جهاتی که در مورد روایات بعضن مورد رسیدگی قرار می گرفت، و هم اصل این که اساساً مسئله الزام که در خود قاعده بیشتر توجه به اونه، آیا این رو میشه استفاده کرد یا نه. گفتیم این مسئله خب جای بحث داره، یعنی از حیث صغروی باید ببینیم سیره عقلا بر این هست یا نیست. ما میتونیم احراز بکنیم که عقلا بر اونچه که پیروان سایر فرق و ادیان اثر مترتب میکنند، اینها هم اثر مترتب میکنند یا نه. در اموری مثل ملکیت این محرزه، یعنی مثلا اگر فرض کنید یک کسی بر اساس معتقدات خودش یا معتقدات به اصطلاح اون چه که بهش پای بنده، بر اساس اون قوانینی که بهش پای بنده، اگر چیزی رو بخره یا بفروشه واگذار کنه، بالاخره به عنوان مالک یک چیز شناخته بشه، عقلا با این شخص معامله میکنند و خرید و فروش میکنند. یعنی دیگه کاری ندارن به این که مثلا آیا اسباب ملکیت طرف مقابل از دید اینها صحیحه یا نه، اگر مالک شناخته بشه. اگر غصب و سرقت باشه که خب اون اصلا مسئله دیگریه، ولی اگر همون اسبابی که مملکه ولو این شخص ملزم قبول نداشته باشه، اما اینها برش اثر مترتب میکنن و از او چیز میخرن. یا اگر کسی خریدار باشه، خب به او میفروشن، دیگه نگاه نمی کنن این ثمنی که در مقابل این فروش اخذ می کنند، آیا این ثمن مثلا بر چه مقدماتی استوار بوده. در مسئله نکاح و زوجیت، خب اینها رو میشه عرض به حضور شما ادعا کرد که سیره عقلا بر این هست. مثلا اگر زنی بر اساس آیینی طلاق داده شده باشه یا به نکاح در آمده باشه، عقلا قهرن نسبت به این زن یا آثار زوجیت یا آثار بینونت مترتب میکنن. فل جمله میتونیم بگیم عقلا در بعضی موارد بناشون بر این هست که نسبت به این امر الزام میکنن. اما این که با همون وسعتی که در همه امور ما در مفاد بعضی روایات گفتیم این رو بتوانیم از سیره عقلا استفاده کنیم معلوم نیست به این وسعت بتوانیم چنین استفاده‌ای بکنیم، به خصوص اینکه سیره عقلا دلیل لبیه. ما در دلیل لبی خب باید اگر نتونیم احراز بکنیم دامنه اون مدلول را، باید به قدر متیقن اکتفا بکنیم. لذا احراز این برای ما مشکله که در همه امور بتوانیم این مسئله الزام رو مطرح کنیم. از حیث اون جهاتی که در روایات مورد اشاره قرار گرفت، مثلا اعتبار ضرر، خب بالاخره این یه مسئله مهمیه. آیا این قاعده در جایی است که لزوماً ضرری متوجه طرف مقابل باشه، یا اگر ضرری هم نباشه این اتفاق میفته؟ خب اینو میتونیم بگیم عقلا محدود نمی کنن الزام را در اون مواردی که این قاعده رو جاری می کنن به مسئله ضرر. یعنی اینجور نیست که عقلا حتما طرف مقابلشون رو ملزم کنند در جایی که ضرری متوجه طرف مقابل باشه. این به اصطلاح چیزیست که نمیتوانیم انکار بکنیم. پس سیره عقلا از حیث اعتبار ضرر یا عدم اعتبار همون مطلبی که از روایات استفاده میشد دلالت میکنه. مسئله امامی بودن که خب قطعا در این دلیل معلومه که مطرح نیست و با این دلیل نمیشه این رو اثبات کرد. عرض به حضور شما در اختلافات بین خودشون که اصلا قدر متیقن از این دلیله، یعنی انفاذ و امضا حتما از این استفاده میشه، اثری هم که بر این مترتب میشه قهرن اثر ظاهری است، یعنی حکمی که اینجا میشه. حالا این که میگیم ظاهری است یعنی واقعی اولی نیست، چون حالا بعدن بحث خواهیم کرد که حکم ثابت شده به وسیله این قاعده حکم واقعی ثانویه. پس در مجموع با دلیل چهارم فی الجمله قاعده الزام ثابت میشه، منتها این که میگیم فی الجمله یعنی در بعضی از امور به نحوه یقینی میتونیم بگیم چنین سیره‌ای هست و از طرف شارع هم تأیید و امضا شده. در اموری مثل ملکیت، نکاح، در باب معاملات. اما مثلا در باب اجرای حدود و دیات و قوانینی که عرض به حضور شما غیر از این ابوابی است که ما گفتیم، اونجا خیلی مسئله روشن نیست. دلیل پنجم که بعضی بهش تمسک کردن برای قاعده الزام، قاعده اقراره. خب قاعده اقرار خودش یه قاعده فقهیه، به تفصیل در جای خودش مورد بررسی قرار گرفته، خودش به وسیله ادله‌ای مستقلاً ثابت شده. روایات مستفیضه ای در مورد قاعده اقرار وارد شده، اجماع و بعضی از ادله دیگر هم ذکر شده. علی ای حال در فقه قاعده ای داریم به نام قاعده اقرار که فی الواقع متخذ از این نبوی معروف که اقرار العقلاء علی انفسهم جائز، یا قولوا بالحق ولو علی انفسکم. این دوتا نبوی خب ذکر شده اینجا، تقریب استدلال البته متفاوته در این دو، اولی واضح و روشنه و شهرت بیشتری داره. مجموعاً بر اساس قاعده اقرار اگر شخصی اقرار بکنه که مثلا این مال مال من نیست، اقرار بر عدم ملکیت بکنه، اقرار بر غصبی بودن بکنه، اقرار بر سرقت بکنه، اقرار بر یک دین بکنه، این اقرار نافذه، اقرار علی نفسه نافذه و به مقتضای این اقرار اخذ میشه. اگر اقرار به ثبوت دین بر گردن خودش بکند، او موظف است اون دین را ادا بکنه. اگر اقرار به عدم ملکیت بکنه، این از او اخذ میشه. اگر اقرار به سرقت بکنه یا اقرار به زنا بکنه، حدود سرقت و زنا بر او جاری میشه. حالا اینجا البته مثلا در مورد سرقت خب مشکلی نیست، اقرار میکنه حدم بر او جاری میشه، طرف دیگری هم در کار نیست. اما مثلا حالا تو این رو تو بحث قاعده اقرار گفتن که حالا اگر اقرار به زنا کرد، خب اقرار به زنا طرف دیگری هم داره، این آیا با این اقرار بالاخره داره یک چیزی رو در حق دیگری هم اثبات میکنه، یعنی بیان میکنه، آیا اینجا با اقرار او نسبت به طرف دیگر هم به اصطلاح چیزی ثابت میشه؟ اینو حالا گفتن نه، این وقتی اقرار میکنه اگر شرایط اقرار وجود داشته باشه، به خود اقرار این در مورد خودش اخذ میشه، اما در مورد دیگری چنین مسئله ای ثابت نمیشه، اون دیگه تابع بیانه یا اقرار خود طرف مقابل هست که او آیا این اقرار رو بکنه، آیا بیانه ای ثابت بشه یا نشه. بله بله درسته درسته. ببینید عمده این که اونی که ثابت میشه عدم مالکیت او بر این ماله. حالا این یه وقت ضمن این به اصطلاح معلوم میشه مال کیست، یه وقت اونو معلوم نمیکنه. مهم اینه که با این اقرار ثابت میشه این ملک اون شخص نیست. این چیزی نگفته که، اگر بگه خب این دیگه میگه من از اون سرقت کردم، اونی که برای این ثابت میشه با قاعده اقرار اینه که این ملک این نیست، عرض به حضور شما، و اگر حالا شرایط حدم وجود داشته باشه حدم برش مثلا جاری میشه. الان یه حال، خب در قاعده اقرار مسئله این است که اگر شخصی اقرار علیه خودش بکنه، این اقرار نافذه و به مقتضای این اقرار عمل میشه، اخذ میشه. این اخذ در هر به اصطلاح بابی به حسب همون باب آثاری در پی داره. خب حالا این چگونه مستند و دلیل قاعده الزام میشه؟ وجه استدلال به قاعده اقرار بر اثبات قاعده الزام اینه که به طور کلی طرف مقابل وقتی مقر به این است که مثلا طلاق واقع شده، مقر به این است که حکم قصاص در این مورد اینه، این اقراری است بر ضد خودشون، لذا از باب اقرار العقلاء علی انفسهم جائز، میتوان اثر بر این اقرار مترتب کرد، حکم به نفوذ این اقرار کرد و آثار اون رو بار کرد. حالا این فعلا ما داریم نقل میکنیم. ببینید عمده، حالا اول اصل استدلال خوب تبیین بشه که اینا به چی استدلال میکنن. نه اون یعنی چی؟ اون طرف مقابل،
این شخص که اندار استدلال میکنه بنار وقتی داره برای این که این شخص قاعده اقرار رو قبول داره،
نه خودش یا اون مثلا
کسی که استدلال داره برای اون انجام میده یا خودش.
نه ببینید منظورتون من دقیقا متوجه نشدم. الان مستدل به این دلیل استناد داره میکنه برای اثبات قاعده الزام. این که شما میفرمایید این به اصطلاح بنابر این است که این قاعده مورد قبول باشه، مورد قبول کی؟ خب این که هست. ببینید قاعده اقرار از قواعدی است که اصلا یکی از مستندات و مدارک این قاعده اینه که این مورد اتفاق ملل عالمه، از هر دین و عقیده و مذهبی، یعنی نه فقط مسلمین بلکه همه. یعنی الان شما کسی که اقرار به قتل میکنه، اقرار به سرقت میکنه، اقرار به قصد میکنه، تو همه دنیا، تو همه محاکم، همه قضات، چه اونایی که بر شریعت محمدی هستن، چه اونایی که بر شریعت عیسوی هستن، چه اونایی که بر شریعت موسوی هستن، چه اونایی که اصلا به هیچ شریعتی پایبند نیستن، همه به این مسئله اخذ میکنن. یعنی اقرار، اگر اقرار به قتل، سرقت و این چیزیست که الان داره بالعیان ما داریم مشاهده میکنیم در همه محاکم، به این داره عمل میشه، لذا از این جهت مشکلی نیست. چی؟ جائز. چرا؟ معناش همینه، اقرار العقلاء علی انفسهم. چرا؟
خودش هم جائز هست.
نه نه نه، جائز نه به معنی اینکه یعنی مثل جواز در مقابل منع، جواز در مقابل منع منظور است. بله، جائزون یعنی کسی اگر علیه خودش اقرار بکند، خب چون این اقرار علیه خودشه، این همون نفوذ و ترتیب اثر معنا میشه و برش اثر مترتب میکنه. خب ببینید، عمده اینه که استدلال به این قاعده به اصطلاح بر این اساسه که کأنه معتقدات و قوانین مثل اقرار. خب خوب دقت کنید، کسی که مثلا معتقده که به این نحو طلاق واقع میشه، اعتقادش اینها، لسانن چیزی رو اقرار نکرده، این در باب احکامش ما داریم میگیم نه در موضوعات. در باب احکام یعنی مجموعه احکام و قوانینی که او بهش اعتقاد داره، این مثل اقراره. اون مقربه اینجا ببینیم چیه، چون داریم به این قاعده استدلال میکنیم، یعنی در واقع کأنه این یکی از مصادیق اقرار دیگه. چرا ما میتونیم دیگران رو ملزم کنیم به اون چه که بهش معتقدن؟ چون دارن اقرار میکنن و اقرار نافذه. پس در حقیقت این میشه یک مصداقی از مصادیق قاعده اقرار. خب ما اینجا مقربه رو در قاعده الزام چی میگیریم؟ که میخوایم این رو مصداق قاعده اقرار به قرار بدیم. مقربه میشه همون قوانین و احکام و مقررات و معتقدات، همون تدین و اعتقادی که به اون دین دارن. گاهی مقربه اینه، یه وقت ممکنه مقربه یه موضوع خاص باشه. مثلا وقتی که شخص مخالف ادعا میکنه من این سه طلاق، این زن رو سه طلاق دادم، خب در حقیقت داره اقرار میکنه به جدایی و بینونت این زن. عمده اینه که ما اعتقاد و تدین اون شخص رو به عنوان همون مقربه میدانیم، که اون وقت میگیم این که انه اقرار داره به این که این سه طلاق به این شکل باعث جدایی است و در مورد این زن هم این واقع شده، خب ما به مقتضای اقرار او اخذ میکنیم. این بیانی است که به اصطلاح اینجا میشه ذکر کرد. بالاخره یه شخصی کأنه اقرار کرده، اونم به یک مطلبی، و ما هم داریم به اقرار او اخذ میکنیم. اما ببینیم آیا این استدلال قابل قبول هست یا نیست. خب حالا شما بفرمایید اشکالتون و نقدتون را.
اینجا هست که در این مورد مخالفتان اگر اقرار نفته گیریم خودم مقاعده اقدام ثابت نمیشه. الان مقاعده اقرار ما جایی هستش که ما یعنی خلاف نمیشه باشه، یعنی خلاف داشته باشه میگه نمیتونی اقرار. مثلا این اقرار رو کنه که این کوز مال شما هست، اساس من یعنی منه مال خودشه. در مورد اون ارز این ارز که اونا کلاله و اینا بحثش بود، حتی اگه اقرار هم میکنه که این مال شماست، من یقین دارم که مال من نیست. یعنی دو اون آقاده ارزام حتی اگر اقرار هم بکنه این اقرارش نافذ نیست، مگر یه قاعده ابدام از بیرون ما برامون ساخته شده باشه ما تمسک بکنیم. صرف قاعده اقرار جایی که یقین داره داره خلاف میگه لازم جاری نیست.
یعنی میخواید بگید محدوده قاعده اقرار در جایی است که شما یقین به خلاف دارین؟
یقین به خلاف نداشته باشید.
نه همون، یعنی داری که یقین به خلاف نداشته باشید. یعنی اگر یقین دارید این داره بر خلاف واقع اقرار میکنه،
من این حالت سرقت کردم، مثلا که یقین داریم که داره دروغ میگه رفیقش از اینجا فرار کنه بده، یه انگیزه دیگه داره، داره علاقه اقرار میکنه، من سرقت کردم که یقین داریم نمیتونیم اصلا این کار کنیم.
بسیار خوب. دیگه بسیار خوب، همون نکته ای که حالا من گفتم که در چیز معلوم باشه پایه استدلال بر چیه، که مقرن به اینجا همون قوانین و احکام و مقرراته و میخواد بگه خب چون این مقر به این قوانینه پس ما بهش عکس میکنیم. خب اینم یه نکته درسته که اصلا محدوده قاعده اقرار چنین محدوده ای نیست. دیگه خوبه، بفرمایید ذهن مبارکتون تراوش بشه. ببینید خب فوقش اینه که اگر ما مستند را قاعده اقرار بدانیم اون وقت محدود میشه قاعده الزام به جایی که ضرری متوجه طرف مقابل بشه. توجه دارید دیگه، اون وقت اینجا اعتبار ضرر، این با این نمیشه اصل استناد به قاعده الزام رو رد کرد.
اون مطرداتی که بیش مقرد هستیم بر علیه خودمون هم جایز هستش. مثلا من توان قدیر ارز منشیه مطردم که از این آقا دسته میبرم، همین در نمشه اقرار علا انفاسه.
احسنتون، اینم یک جهت، یعنی در واقع یک معارضهی پیدا میشه. یعنی اون اقرار معارض میشه با یه اقرار دیگه. خیلی خوبه. خب یعنی چی، چه نتیجه ای میخواید بگیرید؟ ببینم میخواید پاسخ معارضه رو بدید یا اشکال دیگه ای میخواید بکنید؟ میدونم، یعنی پاسخ این اشکال معارضه، پاسخ اشکال همین اشکال معارضه رو داره.
خب قاعده اختصاص داره در حالتی که مخالف مخالف واقع نباشه.
بله،
تصورتی که ما بدونیم که این مخالف واقع،
نه نمیگه مخالف واقع، یقین به خلاف نداشته باشیم. لزوماً هر چیزی که ما یقین داریم به خلاف او، خلاف واقع که نیست که،
ما خلاف یقین به خلاف داریم. اون این یقین به خلاف در واقع جلوی قاعده اقرار نمیگیره. چرا؟ چون این به حسب ما، به حسب خودش مخالف واقع نیست.
میدونم اگر شما مثلا الان همینو بگم، آیا اگر کسی آمد گفت من زنا کردم، خب آیا شما بر اساس اقرار او در حالی که علم به خلاف دارید به این اقرار اخذ میکنید، حد برش جاری میکنید؟
اگر خودش در نظر خودش که مثلا مات شوهر زنا باشه، اون وقت نه اقرار حجت
داره. نه یعنی اگر
چون خودش عقیده داره که وضع شوهر زنا،
نه میدونم اگر شما یقین داشته باشید این زنا نکرده، بازم به اقرار او عکس میکنین؟
بله
عکس میکنم. نمیشه این دیگه.
چرا؟ چون خودش عقیده داره که وضع شوهر زنا.
بله ولی وقتی یقین داری که نیست، یا اگر یقین داری این سرقت نکرده، یقین بر خلاف اقرار او داری، حد سرقت جاری میکنید شما؟
بدون
اجازه اون طرف بعد هم اجازه میاد، مثلا سرقت
به نظر خودش، یعنی اشتباه در خود مفهوم سرقت.
نه اینو ببینید به این شکل، نه حالا این باید ببینید این در بحث قاعده اقرار به تفصیل باید بحث بشه که اونجا به هر حال این مسئله در جایی که یقین به خلاف اقرار هست، آیا یعنی اثر مترتب میشه کرد یا نه، این به نظر بعید میرسه. حالا میگم این در بحث از مفاد قاعده اقرار اونجا باید تفصیلا مورد رسیدگی قرار بگیره. حالا من اجمالا اشکالاتی که نسبت به قاعده الزام مطرح میشه و ممکنه طرح بشه رو عرض میکنم. ببینید در درجه اول در قاعده الزام، خب ما به عنوان دلیل و مستند میخوایم قاعده اقرار را قرار بدیم. ببینیم آیا اینجا فلواقع خود قاعده اقرار دلیله یا مستند قاعده اقرار دلیله، یعنی این قاعده عرض به حضور شما که برگرفته از روایات و سیره و همون سیره عقلا که گفتیم، خب اگر ما بخوام به این قاعده استناد بکنیم، خوب دقت کنید، اگر بخوام به قاعده اقرار استناد کنیم بر قاعده الزام، این معناش اینه که این یکی از مصادیق اون قاعده میشه. میگیم اقرار العقلا علا انفسهم جائز و داریم معتقدات شخص را به عنوان اقرار میپذیریم و میگیم داره علیه خودش اقرار میکنه و بهش عقل میکنه. خب اگه این باشه، این دیگه کهنم و یه قاعده مستقلی نداریم، فوقش اینه یه توسعه ای دادیم در مصادیق قاعده اقرار به این بیان که میگیم اقرار تارتن به لسانه تارتن به اعتقاد و عرض به حضور شما باور قلبی، وقت این دیگه دامنش گسترده است. خب همه پیروان همه ادیان رو در بر میگیره، اونا هم به هر چیزی که اعتقاد دارن میشه بهش عکس کرد و اون رو نافذ دونست. یعنی فلواقع این یک قاعده مستقلی نخواهد بود، این میشه از شعب و شؤون و فروع و مصادیق قاعده اقرار. اولا بعد همطور که عرض کردم اگر مستند اون ادله قاعده اقرار باشه، یعنی روایاتی که باش قاعده اقرار ثابت میشه، یا همون سیره عقلا، اون وقت باید بریم در مفاد اونا بحث کنیم، ببینیم آیا واقعا از اقرار العقلا علی انفسهم جائز، توجه دارید میتونیم این استفاده رو بکنیم، اقرار العقلا علی انفسهم جائزون، آیا شامل موارد اعتقاد هم میشه، شامل احکام و قوانین به اصطلاح مورد قبول و باور پیروان ادیان دیگه هم میشه یا نه؟ ما چطور میتونیم این نبوی اقرار العقلا علی انفسهم جائز را انقدر توسعه بدیم که شامل این امور هم بکنیم؟ اصلا اقرار العقلا، اقرار یه معنای عرفی داره، اقرار معلومه، اقرار یعنی این که کسی به چیزی اذعان بکنه، حالا یا به زبان یا به کتابت یا مثلا در مورد بعضی ها به اشاره. خب اقرار معناش از نظر عرف معلومه، وقتی میگیم اقرار العقلا علی انفسهم جائز، به هیچ وجه متفاهم از این حدیث، از این بیان، از این کلمه معتقدات نیست. و یعنی که ما با عنایت و تجوز و عرض به حضور شما تکلف یه همچین توسعه‌ای رو در این معنا قائل بشیم که اونم محتاج قرینه است و چنین قرینه‌ای در این نبوی وجود نداره. در بنا و سیره عقلاء عالم در همه ملل هم مسئله همینطوره. یعنی حالا ما از این نبوی و همون بنا و سیره عقلاء و روایاتی که در این رابطه ذکر شده، واقعش اینه که نمیتونیم شمول این روایات را و اون سیره ترتیب اثر دادن به اقرار عقلا بر علیه خودشون را استفاده بکنیم. اصلا چنین از حضور شما مطلبی قابل استفاده نیست. پس عنایت بفرمایید، اگر بخوایم خود قاعده رو با قطع نظر از مستندات قاعده در نظر بگیریم، یعنی ما این رو به عنوان یه اصل موضوع بپذیریم که اصلا قاعده اقرار ثابت شده است و با این توجیه بخوایم قاعده الزام را یکی از مصادیق قاعده اقرار قرار بدیم، اینم بالاخره یک توسعیه در معنای اقرار، برفرض بتوانیم این کارو بکنیم، این دیگه قاعده مستقلی نیست، میشه از مصادیق قاعده اقرار، ولی احتیاج به یک توسعه داره که این توسعه خودش محل اشکاله. اگر مستندات این قاعده رو بخوایم مورد استناد قرار بدیم از روایات و بناء عقلا و اتفاق ملل، خب ما وقتی سراغ اون مستندات که میریم، هیچ کدام از اون روایات چنین ظهوری نداره که بخواد شامل معتقدات بشه. اقرار یه معنای متفاهم عرفی داره و معلومه که شامل اعتقادات دینی بله نمیشه. این عرض به حضور شما یه اشکال که حالا رو دو فرض ذکر شد، یا اصلا بگیم دو تا اشکال. اشکال چرا این نبود که نمیگفتیم که دیگه ما وقتی داریم این سراغ اشکال بعد، به نظر من این اشکال وارد این سراغ نباشه.
اشکال
نه، منظورتون اینه که اشکالی که این رو از اساس باطل بکنه بله، ولی این دیگه میگم یه قاعده مستقلی نیست، یه لازم نیست که میگم بحث کنیم قاعده الزام. یه قاعدهی داریم به نام قاعده الزام، این بله از اون جهت که میفرمایید درسته. این حالا میگه به عربی یه ملاحظه یه تأملی میشه مثلا بله 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 ببینید این که گفتیم از مصادیق اون میشه، در ادامهش هم گفتیم عرض به حضور شما حالا برقرضم از مصادیق بخواد بشه، خب خود این قاعده اگر بخواد توسعه در مصداق پیدا کنه، این باید یه قرینه ای نشانه ای چیزی باشه که ما بتونیم این توسعه رو بدیم. یعنی خود عنوان اقرار که در قاعده اقرار هست هم شامل معتقدات نمیشه، اون اشکال به قدرت خودش باقی است. این یک اشکال که اساساً متفاوت میشه با قاعده الزام و نمیتونه به عنوان دلیل قرار بگیره. اشکال دوم همین که بعضی دوستان هم اشاره کردن اینه که اصلا قاعده اقرار مربوط به موضوعات نافذ اثر برش مترتب میشه، اما در باب موضوعات اقرار میکنه این طلاق صورت گرفت، اقرار میکنه این ملک من نیست، اقرار به زنا قصد، اقرار به دین، اینا همه موضوعاته. مثلا اگر بیاد یک کسی مسلمونی اقرار کنه که مثلا صوم واجب نیست، یا اقرار بکنه که مثلا زنا حرامه، اقرار بکنه که مثلا حج واجبه، خب این چه اثری برش مترتب میشه؟ حالا این همچین اقراری بکنه یا نکنه؟ بله اثر انکار احکام شرعی و مثلا انکار ضروریات، خب اون یه اثر دیگه ای داره که این ربطی به اقرار نداره، اون انکاره. اقرار به حکم اثری نداره، انکار اقرار به واجبات و حرمت محرمات، به وجوب واجبات و حرمت محرمات، این در واقع تأکید مسلمانیه. اما انکار احکام چرا؟ انکار احکام بسته به اینی که این انکار چگونه باشد، انکار ضروری باشه یا نباشه، آثاری برش مترتب میشه. اینم یه اشکالی که اصلا باب قاعده الزام رو به طور کلی با قاعده اقرار متعین نمیتونه شامل با قاعده الزام بشه، چون قاعده الزام اصلا عمدت در باب احکام. بله من گفتم گاهی در باب موضوعات هم اقرار هست. یعنی مثلا اگر یک مخالف آمد اقرار کرد من زنم را 3 طلاق دادم، خب این باز اقرار به 3 طلاق وقتی اثر برش مترتب میشه که اون اقرار به وقوع 3 طلاق به این نحو را داشته باشه. اون اعتقاد رو داشته باشه. یعنی اساس همون معتقداته که حالا ما اسمشو بذاریم اقرار. اساس اون معتقدات. اگر یه موضوعی رو هم اقرار میکنه بر همون اساس معتقدات خودشه. اینم اشکال حالا دوم. اشکال سوم که باز اشاره فرمودی اینه که خب اگر بخواد به قاعده الزام در قاعده الزام استناد بشه به قاعده اقرار، خب اینجا اقرار شخص در مقابل مثل اقرار یک مخالف، اقرار یک مسیحی، این معارض است به اقرار خود امامی. او اقرار به بینونت میکنه، این اقرار به عدم بینونت میکنه. او اقرار به مثلا زوجیت میکنه، این اقرار به عدم زوجیت میکنه. در قاعده اقرار ما معارضی نداریم. اینجا الان خب اگر بخواد مستند به قاعده اقرار بشه مبتلا به معارضه با اقرار خود امامی و بنابراین دیگه وجهی برای ترجیح هیچ یکی از این دو اقرار بر دیگری نیست. به چه مناسبت اقرار این امامی مقدم بشه بر او؟ چون فرض اینه که اینجا مذهب و عقیده خصوصیت نداره. اصل اقرار علی نفسه به اصطلاح موضوعیت داره. اینم عرض به حضور شما یک اشکال شد. تا حالا چند تا؟ سه تا یا حالا چهار تا به بیان میشه. این مجموعه اشکالاتی است که اینجا به اصطلاح ما میتوانیم نسبت به این دلیل داشته باشیم. بنابراین سیره عقلا به هیچ وجه نمیتونه مستند قاعده الزام قرار بگیره. عمده ادله‌ای که متعالی ذکر کردیم همون روایات بود به اضافه آیات، یه آیه اونم خیلی فی الجمله و سیره عقلا اونم فی الجمله. اصلا علت این که در کتب متعارف مربوط به قواعد فقهیه فقط روایات رو ذکر کردن همینه که بقیه همچین دلیلیت قابل اتکایی نداشتن، دلیل محکم و متقنی در دست نبوده، زا عمدتاً روایات رو ذکر کردن. این حالا اجمالی از ادله. باید ببینیم آیا در مقابل ما دلیل بر عدم هم داریم، یعنی دلیل بر رد قاعده الزام. اگر اونم هست اونم یه بررسی کنیم تا بعدش. الحمدلله.